سلام و خوش آمدین به یکی دیگر از برنامه های رادیو آزادی. ساعت یک پس از چهار به وقت کابل است. بیشترین قسمت این ساعت اختصاص یافته به برنامه های ساعت درسی و مهمان آزادی، اما پیش از آن چند خبر را مرور کنیم. وزارت خارجه طالبان به دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان یونما هشدار داده در مورد آنچه گزارش های بی اساس می خواند اقدام خواهد کرد. این واکنش پس از انتشار گزارش یوناما در باره بدرفتاری و بازداشت بدلیل افغانهای بازگردانده شده از ایران و پاکستان صورت گرفت. طالبان میگوید گزارش تجربه منفی معدود را بازتاب داده و میلیونها بازگشت کننده در امنیت و عزت زندگی میکنند. یوناما در اوایل ماه اسد در گزارش اعلام کرد که پناهجویانی که به زور از ایران و پاکستان به افغانستان بازگردانده می شوند از سوی طالبان با شکنجه، بدرفتاری، بازداشت های بیدلیل و تهدیدات امنیتی روبرو هستند. شبکه تلویزیونی الجزیره اعلام کرده دو خبرنگار و سه فیلمبردارش در حمله هدفمند اسرائیل جان باختند. اسرائیل انس شریف را تروریست در لباس خبرنگار و فرمانده یک هسته حماس خوانده، اما الجزیره این اتهام را رد کرده. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. از آغاز جنگ غزه تا حال 10 خبرنگار این شبکه کشته شدند. این خبر همزمان با نشست فوق العاده شورای امنیت سازمان ملل متحد منتشر شد که در آن گسترش عملیات در غزه محکوم شد. سه مهاجم وابسته به گروه جیش العدل هنگام تلاش برای ورود به یک پسته پلیس در سیستان و بلوچستان ایران کشته شدند. در این رویداد یک پلیس ایرانی نیز جان باخت. این منطقه مرزی با افغانستان و پاکستان گاهگاه صحنه ناامنی است. زلزله به بزرگی 6.1 ریشتر شامگاه یکشنبه منطقه سندرگی ترکیه را لرزاند و در استانبول ازمیر هم احساس شد. یک مرد 81 ساله جان باخت و 29 نفر زخمی شدند. این زلزله باعث تخریب 16 ساختمان شد که 4 مورد آن مسکونی بود. و رهبران اروپایی تاکید کردند هر توافق صلح میان آمریکا و روسیه باید با حضور اوکراین انجام شود. قرار است ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا جمعه در آلاسکا دیدار کنند، اما اتحادیه اروپا هشدار داده بدون ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هیچ توافق پذیرفتنی نیست. ناتو و کشورهای شمال اروپا هم بر مشارکت کامل اوکراین تاکید کردند.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردای عزیز، با امیدی که خوب و صحت مند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگ هستم، مدرس مضمونی کیمیای تان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه دوم درسی کیمیای سنف 11 تان. قسمی که شاگردای عزیز شما میفهمین، امروز ما باز 1% جدید برای یادگیری و پیشرفت داریم. پس بیاین از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنیم. من به توانایی شما شاگرد عزیز ایمان دارم. پس هر یکی از شما استعدادهای خود را دارین. پس با عشق و انگیزه چی از شاگرد عزیز درس بخونین، نکات کلیدی در درس را نوت کنین و با یادگیریتون ادامه بدهین. قسمی که شاگرد عزیز حالا میایم بالای درس گذشته. در درس گذشته شاگرد عزیز ما بالای چی صحبت کرده بودیم؟ بالای مخلوط ها. مخلوط ها چی بود شاگرد عزیز؟ ما گفته بودیم زمانی که دو یا چند ماده با هم دیگر به یک نسبت غیر معینه و کیفی، قسمی که عمل متقابل متراکمی بین آنها چی است دیدنش چی را تشکیل میده؟ مخلوط تشکیل میده. مخلوط ها به چند نوع بود؟ به دو نوع، مخلوط های متجانس و غیر متجانس. همچنان شاگرد عزیز درباره محلول صحبت کردیم که محلول ها چی بود؟ عبارت از مخلوط های متجانس بود و از دو قسمت تشکیل شده بود که ماده منحله و محلل بود شاگرد عزیز. حالا میایم بالای درس جدید. در درس جدید شاگرد عزیز ما بالای غلظت محلول ها صحبت میکنیم که از صفحه 11 الی 16 کتاب شما را در بر میگیرم. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای ای که غلظت محلول ها چیه؟ زمانی که شاگرد عزیز ما مقدار ماده منحله را در فی واحد حجم محلول ها و یا فی واحد کتله محلول ها چی کنیم؟ تقسیم کنیم، برام چی میشه؟ غلظت محلول ها. غلظت محلول ها که از شاگرد عزیز فرمولش میبینیم که سی مساوی میشه n بر v و یا هم شاگرد عزیز تی مساعی میشه امی بروی. در این فرمول که از شاگرد عزیز تی عبارتش چی است؟ تی عبارت از خلصت. این مقدار مادی منحله است و این که از شاگرد عزیز چی است؟ مول مادی منحله. وی که از شاگرد عزیز حجم است و این زبان که از شاگرد عزیز مقدار کتله محلل را افاده میکنه. یعنی چی؟ یعنی در اینجا شاگرد عزیز غلظت امی محلول که از مساوی میشه با مول های مادی منحله بر چی؟ بر شاگرد عزیز بر حجم همی محلول. زمانی که ما این دوتا را یعنی مقدار مادی منحله را چی کنیم؟ تقسیم حجم محلول کنیم، غلظت محلول را به دست میاریم. خب شاگرد عزیز، برای دریافت غلظت ها و پیمایش غلظت محلول ها 6 واحد قیاسی به کار میره که شاگرد عزیز هر یک اینها را چی میکنیم؟ حالی میخوانیم. در اول میایم بالای مول فرکشن که مول فرکشن چی است. قسمی که شاگرد عزیز ما یاد داریم که مول فرکشن که از شاگرد عزیز عبارت است چی است؟ مقدار مول هایی یکی از اجزای محلول ها را زمانی که ما بگیریم تقسیم بر مجموعه محلول های اجزای متشکل کنیم عبارت است چی میشه؟ مول فرکشن. در اینجا در فرمول میبینین شاگرد عزیز که چی است؟ این یک مساوی میشه با این یک بر این یک جمع این دو جمع تو چی تا این آی. یعنی چی شاگرد عزیز؟ یعنی در اینجا که است مقدار مول های یکی از همی اجزای محلول رو چی کرده؟ تقسیم بر مجموعه محلول های اجزای متشکلی تمام چی کرده؟ محلول کرده. زمانی که این دو سال ما تقسیم یک دیگر کنیم چی رو به دست میاریم؟ مول فرکشن رو به دست میاریم. حالا شاگرد عزیز میاییم بالای چی؟ سهم کتلوی. سهم کتلوی چی است؟ سهم کتلوی شاگرد عزیز عبارت است از نسبت کتله یک از اجزای محلول ها بر مجموعه کتله های اجزای متشکله. یعنی از نسبت چی به دست میاریم؟ کتله یک از اجزای محلول ها را تقسیم بر چی میکنیم؟ تقسیم بر مجموعه کتله های اجزای متشکله تمام محلول میکنیم. مثلا شاگرد عزیز اینجا چی است؟ امی کتله را میبینیم به چی نشان میده شاگرد عزیز؟ به W1. مثلا شاگرد عزیز در اینجا امی سهم کتلوی یا W1 مساوی میشه به چی؟ با امی کتله یکی از اجزای محلول ها تقسیم چی؟ تقسیم مجموعه کتله های اجزای تشکیل دهنده امی محلول که ام یک مساوی میشه با W1 مساوی میشه ام یک بر ام یک جمع ام دو تا ام آی. حالا اینجا شاگرد عزیز یک مثال در نظر میگیریم که سدیم هایدروکساید رو میبینیم شاگرد عزیز که چی است؟ 100 گرم سدیم هایدروکساید در 500 گرم آب چی میکنیم؟ حل میکنیم. در اینجا شاگرد عزیز در مثال که است از شما چی میخواید؟ سهم کتلوی سدیم هایدروکساید و چی رو میخواید و آب رو میخواید که پیدا کنیم. خب شاگرد عزیز مقدار سدیم هایدروکساید چی بود شاگرد عزیز؟ 100 گرم. در چقدر آب حل شده؟ در 500 گرم. پس حالا شاگرد عزیز سهم کتلوی سدیم هایدروکساید چطور پیدا میکنیم؟ در اول میایم با چی؟ سهم کتلوی سدیم هایدروکساید. در اینجا قسمی که ما گفتیم سهم کتلوی عبارت از چی است؟ عبارت از نسبت کتله یکی از اجزای محلول بر مجموعه کتله های آن. در اینجا شاگرده عزیز ما میگیریم سهم کتلوی سدیم هایدروکساید تقسیم سهم کتلوی سدیم هایدروکساید و آب میگیریم، چون امی محلول که از شاگرده عزیز از چی تشکیل شده؟ از سدیم هایدروکساید و آب. حال شاگرده عزیز مقدار سدیم هایدروکساید چقدر بود؟ 100 گرم. 100 گرم و تقسیم 100 گرم جمع 500 گرم میکنیم، چون 500 گرم مقدار چی است؟ آب. میبینیم شاگرده عزیز زمانی که اینها را چی میکنیم؟ 100 را تقسیم 600 میکنیم، چون 100 جمع 500 600 میشه. صفرهای بالا را بالای صفرهای پایین خلاص میکنیم. چرا شاگرده عزیز؟ بخاطر که ما در این چی است؟ در کسر کسر که است این قانون داریم و میتونیم صفرهای بالا را با صفرهای پایین خلاص کنیم اگر چی باشه؟ اندازهشان مساوی باشه. میبینید زمانی که صفر رو با صفر خلاص کنیم یکی بر شش میشه. یکی بر شش اگه تقسیم کنیم چی میشه؟ 0.1667. پس این چیست شاگرد عزیز؟ سهم کتلوی سدیم هایدروکساید در امی محلول است. حال شاگرد عزیز مقدار آب را پیدا میکنیم. همین فرمولا در کار میگیریم شاگرد عزیز. 500 گرم چیست شاگرد عزیز؟ مقدار آب است که در این محلول چیست شاگرد عزیز؟ موجود است. و همچنان تقسیم 500 جمع 100 میکنیم. چرا شاگرد عزیز؟ به خاطر که ما مقدار امی سدیم و آب را با هم دیگه جمع میکنیم میشه 500 بر 600. صفر را باز با صفر خلاص میکنیم، 5 بر 6 میمونه. زمانی که ما 5 تقسیم 6 میکنیم 0.833 را به دست میاریم. پس ای چیست شاگرد عزیز؟ سهم کتلوی آب است. قسمی که شاگرد عزیز مثال حل کردیم با امیدی که یاد گرفته باشین. حال شاگرد عزیز میایم بالای درس بعدی ما که در درس بعدی شاگرد عزیز سهم فیصدی کتلوی داریم که سهم فیصدی کتلوی چیه؟ همین مقدار که از شاگرد عزیز ضرب صد بکنیم مساوی به چی میشه؟ سهم فیصدی کتلوی. یعنی چی شاگرد عزیز؟ نسبت کتلوی که از اجزای محلول ها را بر مجموع این کتله های اجزای تشکیل دهنده محلول چی میکنیم؟ ضرب عدد صد میکنیم. در این صورت چی میاد به ما؟ سهم فیصدی کتلوی میاد. حال شاگرد عزیز میایم بالای غلظت مولاریتی که غلظت مولاریتی چی است؟ غلظت مولاریتی که از شاگرد عزیز محلول ها که هستند دارای غلظت مولاریتی می باشند. غلظت مولاریتی یعنی چی شاگرد عزیز؟ غلظت مولاریتی که از عبارت از مقدار مول های ماده منحله در فی واحد حجم محلول. اگر ما همه مول های ماده منحله را در حجم چی از تقسیم حجم محلول کنیم چی را به دست میاریم؟ غلظت مولاریتی را. در صورتی که شاگرد عزیز مقدار مول های ماده منحله در فی لیتر محلول موجود باشه، این غلظت به نام چی یاد میکنه شاگرد عزیز؟ به نام غلظت مولر یاد میکنه. اگر یک مول ماده منحله را در یک لیتر محلول چی کنیم؟ حل کنیم، محلول داره چی از غلظت یک مولر است. اگر دو مول ماده منحله را در یک لیتر محلول حل کنیم چی از غلظت محلول داره چی از غلظت دو مولر. قسمی که شاگرد عزیز در اینجا ما میبینیم اگر 0.5 فیصد مول ماده منحله را در یک لیتر محلول حل کنیم پس غلظت از این محلول چی از 0.1 مولر. غلظت مولاریتی را شاگرد عزیز میتونیم توسط این فرمول محاسبه کنیم که غلظت مولاریتی مساوی میشه و M ضرب 1000 میلی مولار بر چی شاگرد عزیز؟ بر کتله مولکولی ضرب چی؟ ضرب حجم یعنی محلول. پس شاگرد عزیز فرمول اینها را که از شاگرد عزیز یاد بگیرین حفظ کنین تا زمانی که این فرمول یاد بگیرین شاگرد عزیز شما میتونین تمامی درس چیست یاد بگیرین و کار کنین. حال شاگرد عزیز میایم بالای غلظت نرمالیتی که غلظت نرمالیتی چیست؟ غلظت نرمالیتی که از شاگرد عزیز عبارت از مقدار معادل گرام ماده منحله در فی واحد حجم محلول است. یعنی چی؟ اگر ما مقدار معادل گرام همین ماده منحله را تقسیم حجم محلول کنیم مساوی به چی میشه؟ غلظت نرمالیتی. در اینجا که از شاگرد عزیز فرمول میبینین در فرمول که از شاگرد عزیز Cn مساوی میشه با EQ منفی جی بر چی شاگرد عزیز؟ بر وی. در اینجا که از واحدهای پیمایش مقیاسی غلظت مول معادل یا نرمالیتی رو میتونیم توسط EQ منفی جی بر یا EQ منفی جی بر دیسی متر مکعب و یا هم بر متر مکعب چی کنیم؟ به دست بیاریم. در صورتی که شاگرد عزیز مقدار معادل گرام های ماده منحله در فی لیتر محلول موجود باشه این غلظت به نام چی میکنه؟ به نام نرمال یاد میکنه. خب شاگرد عزیز در کل که از غلظت نرمال رو میتونیم با اساس تناسب یا هم فرمول چی ظاهر پیدا کنیم. در این که Cn مساوی میشه با M ضرب 1000 میلی نرمال بر چی شاگرد عزیز؟ با EQ ضرب چی؟ EQ منفی جی ضرب حجم محلول ها. حال شاگرد عزیز اینجا میبینیم یک مثال در نظر میگیریم. در مثال که از شاگرد عزیز در همین مثال تن چی از شاگرد عزیز در کتابتان هم موجود است. در صفحه چند شاگرد عزیز؟ در صفحه 15 کتابتان که شاگرد عزیز کارخانگیتان از همراه خودتان حل میکنین و امیدی که مشکل پیدا نکنین چون همین مثل سوالی که قبلا کار کردیم مقصد سوال است. حال شاگرد عزیز میایم بالای غلظت تیتر که غلظت تیتر عبارتش چی است؟ غلظت تیتر که از عبارت از ای است که ما مقدار گرام های ماده منحله را تقسیم چی کنیم شاگرد عزیز؟ تقسیم حجم یا تقسیم فی لیتر محلول کنیم. مثلا شاگرد عزیز همین مقدار گرام های ماده منحله را در فی میلی لیتر حجم چی کنیم؟ در فی میلی لیتر را تقسیم کنیم برام چی میشه؟ غلظت تیتر. مثلا شاگرد عزیز در اینجا یک مثال در نظر میگیریم. محلول 2 لیتره چی است شاگرد عزیز؟ پتاسیم هیدروکساید در نظر میگیریم که در اینجا برام میگه که اینها که اصلا غلظت تیتر اینها رو پیدا کنیم. خصوصی که شاگرد عزیز غلظت اینها نامعلوم است و کتله اینها همچنان نامعلوم است. خود می اینها رو میبینیم شاگرد عزیز که چی است؟ در 1 لیتر است. و شاگرد عزیز کتله کلی که است مثلا کتله مولکولی پتاسیم هیدروکساید که است چقدر است شاگرد عزیز؟ 54. پس شاگرد عزیز در اینجا میبینیم که امی غلظت محلول که است چقدر میشه. خب شاگرد عزیز در اینجا فرمول ما که است مساوی میشه M مساوی میشه با M ضرب V ضرب Cm بر 1000 میلی لیتر ضرب مولر. اون اینجا در فرمول میگیریم شاگرد عزیز 56 گرام و ضرب چی میکنیم؟ 1000 میلی. ضرب چی شاگرد عزیز؟ 2 مولر. چون چی بود؟ محلول ما 2 مولر بود. تقسیم 5 شاگرد عزیز چند میکنیم؟ 1000 میلی. چون چی شاگرد عزیز؟ اینها چی است؟ در 1000 میلی حل میشه. این حالا که زمانی که ضرب میکنیم 1000 امرای 1000 خلاص میشه. 2 ضرب 56 میکنیم که چقدر میشه شاگرد عزیز؟ 112 گرم. حالا شاگرد عزیز برای ازی که غلظت تیترین حالا پیدا کنیم در اینجا چی بود شاگرد عزیز؟ در اول چی کردیم؟ در اول کتله اینها را پیدا کردیم. حال شاگرد عزیز زمانی که میخواییم غلظت تیتر اینها را پیدا کنیم همین 112 گرام تقسیم چی میکنیم؟ 1000 میلی. زمانی که اینها را تقسیم میکنیم چی میشه شاگرد عزیز؟ نظر به صفر اینا اشاریشان تقسیم میشه که 0.112 میشه. خب شاگرد عزیز با امیدی که درس یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی در این درس نداشته باشین، حال شاگرد عزیز میایم بالای فعالیت. در فعالیت یک سوال دارین که باید از این است که غلظت نرمالیتی را تشریح کنین. غلظت نرمالیتی را شاگرد عزیز قبلا هم گفتیم که عبارت است چی؟ از زمانی که ما مقدار معادل گرام ماده منحنه را تقسیم حجم محلول کنیم عبارت است چی؟ از غلظت نرمالیتی. حال شاگرد عزیز میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی دو سوال داریم. سوال اولتون غلظت محلول ها را تشریح کنیم. سوال دومتون مول فرکشن چیز تشریح کنیم. این بود درس امروزیتون شاگرد عزیز. در درس بعدی بالای خواص محلول ها صحبت میکنیم. با امیدی که درس یاد گرفته باشین، هیچ مشکلی نداشته باشین و نقاط کلیدی را نوت کرده باشین. تا دیدار بعد شاگرد عزیز شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ و مددگارتون.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردان عزیز. با امید که خوب و صحت مند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگ است و مدرس مضمونی کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه دوم درسیتان در فصل دوم. خب عزیزان، امروز باز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین، پس بیاین از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنین. شما همه باهوش و تهاون من هستین. تنها چیزی که نیاز دارین تلاش و پشت کار است. خوشحالم که شما اینجا هستید و امروز با هم چیزهای جدید را یاد خواهیم گرفت. در اول میایم شاگرد عزیز بالای درس گذشته. در درس گذشته شاگرد عزیز ما بالای چی صحبت کرده بودیم؟ بالای تشکیل روابط در مرکبات عضوی. خب شاگرد عزیز، در تشکیل روابط ما چی خواندیم شاگرد عزیز؟ تشکیل روابط کربن ها را و همچنان کیمیای عضوی را مورد بحث گرفتیم که کیمیای عضوی چی بود؟ کیمیای عضوی عبارت از کیمیای مرکبات کربن، هیدروژن و مشتقات آنها بود. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای درس امروزی ما. درس جدید ما درباره ساختمان مولکول و فرمول ها از صفحه 18 الی 33 کتاب شما را در بر میگیرم. در اول میایم شاگرد عزیز بالای چی شاگرد عزیز؟ فرمول ها. خب شاگرد عزیز، مولکول های مرکبات کیمیاوی از جمله مولکول های مرکبات عضوی دارای ترکیب خاص مربوط به خود است و از اتم های عناصر به اشکال مختلف و با قوه های مختلف تشکیل میشن. مولکول های مرکبات با ترکیب مختلف دارای اتم های عناصر مختلف است که طرز روابط اتم ها نیز به اشکال مختلف ملاحظه میشه. پس باید بدانیم که مولکول چیست و ساختمان مولکول ها چی نواست شاگرد عزیز. یک مرکب کیمیایی را به طور معمول توسط طرز ترتیب سمبول های عناصر تشکیل دهنده آن با ذرایب نسبتی که به نام ذرایب استکیومتری یاد میشه نشان میده شاگرد عزیز. مثلا شاگرد عزیز شما استودیوم کلوراید رو میبینین که چی هست شاگرد عزیز، نمک تعام و هیدروژن رو میبینین که توسط H2O نشان داده میشه. سودیوم کلوراید توسط چی؟ سودیوم و کلوراید که طرز ترتیب سمبول های عناصر تشکیل دهنده با ذرایع به نسبت مرکبات را به نام فرمول چی یاد میکنه؟ مایل کلی چی شاگرد عزیز؟ طرز ترتیب سمبول های عناصر تشکیل دهنده، تشکیل دهنده چی شاگرد عزیز؟ تشکیل دهنده همه مرکبات با ذرایع به نسبت مرکبات را به نام چی؟ فرمول مولکولی آنها یاد میکنه. یک مولکول آب از دو اتم هیدروژن و یک اتم اکسیژن تشکیل شده. شما میبینین H2O را که از دو مولکول چی شاگرد عزیز؟ از دو اتم هیدروژن و یک اتم اکسیژن تشکیل شده مولکول آب. پس شاگرد عزیز ما ایره چی میگیم؟ فرمول مولکولی آب. فرمول مولکولی را ما میتونیم و اساس تجزیه کیمیایی تعیین کنیم. در این فرمول تعداد نسبتی اتم های عناصر مختلف در یک مرکب نشان داده میشه. کلمه تجربی در اینجا به این معنا است که فرمول ارائه شده تنها با اساس مشاهده و اندازه‌گیری یعنی تحلیل توصیفی و مقداری مشخص شده است. مولکول گلوکوز میبینین شاگرد عزیز که در راهی 6 اتم کربن، 12 اتم هیدروژن و 6 اتم اکسیژن است. فرمول تجربی آن شاگرد عزیز CH2O است که تنها نسبت اتم های کربن، اتم های هیدروژن و اتم اکسیژن را در مولکول گلوکوز نشان میده. چون این نسبت ها شاگرد عزیز همواره ساده ترین شکل یک مدل آشکار میسازه که این فرمول به نام چی یاد میشه شاگرد عزیز؟ فرمول های ساده هم یاد میشه. شاگرد عزیز در اینجا شما در شکل چی از فرمول گلوکوز میبینین که از چی؟ از 6 اتم کربن، 6 اتم هیدروژن و 6 اتم اکسیژن تشکیل شده. خب شاگرد عزیز حالا میایم بالای چی شاگرد عزیز؟ بالای فرمول تجربی. که فرمول تجربی چی است شاگرد عزیز؟ برای اینکه فرمول ساده و مولکول مرکبات را برای درستی ما بتانیم نوشته کنیم و دریافت کنیم، لازم است تا تحلیل توصیفی و مقداری مرکبات را پیدا کنیم. به خاطر دانستن تحلیل توصیفی و مقداری مرکبات ما میتانیم فرمول تجربی آنها را با قسم ذیل پیدا کنیم. در اول شاگرد عزیز کمیت های مقدار هر عنصر را که در اثر تجزیه حاصل میشه باید به مول تبدیل کنیم. دوم مقدار مول های هر عنصر تشکیل دهنده مرکب را که قرار ماده اول حاصل پیدا کردیم به گونه دقیق ملاحظه کنیم. کمیت کوچک های آنها را چی کنیم؟ پیدا کنیم. پس تمام کمیت مولی عناصر متشکل این مولکول مرکب را تقسیم همان کمیت کوچک مول کنیم که ارقام بدون واحد های قیاسی حاصل میشه. سوم کمیت های رقمی که طبق ماده دو حاصل میشه با گونه دقیق مطالعه کنیم. در صورتی که اعداد تام باشه ذرایع اتم های عناصر متشکل مولکول مرکب را در فرمول ساده نشان میدیم و اگر ارقام تام نباشه آنها را به طریقه روند و یا ضرب نمودن کوچکترین اعداد تام به اعداد تام تبدیل کنیم. این اعداد تام نسبت اتمی عناصر در فرمول ساده و ما چی میکنن نشان میده. همچنان شاگرد عزیز به خاطر نوشتن فرمول مولکولی مرکب علاوه از داشتن تحلیل توصیفی و مقداری باید کتله مولکولی مرکب را همچنان پیدا کنیم. با همین اساس شاگرد عزیز تحلیل توصیفی و مقداری قرار مواد فوق فرمول ساده را چی میکنیم؟ دریافت میکنیم و کتله مولکولی مرکب مطلوب را با کتله مولکولی نسبتی فرمول ساده تقسیم و عدد تام را پیدا میکنیم. گینچه شاگرد عزیز این مساوی میشه کتله فرمولی مولکولی بر کتله فرمولی مجموعی. خب شاگرد عزیز با امید که شما شاگرد عزیز فرمول تجربی و مولکولی را یاد گرفته باشین، حال شاگرد عزیز میایم بالای فرمولی مولکولی الکان ها که چی است. فرمول مولکولی مرکبات را به زبان کیمیایی چی میکنه؟ معرفی میکنه. یعنی توسط فرمول مولکولی ما میتونیم همی موارد کیمیایی یا هم زبان کیمیایی آنها را چی کنیم؟ بفهمیم که چطور این مرکب رابط آنها در چی است. فرمول نه تنها نوع اتم ها را در مولکول نشان میده بلکه تعداد و انواع اتم ها را همچنان با ما نشان میده. میتون که شاگرد عزیز ساده ترین هیدروکربن الکان است و دو مرکب دیگر الکان عبارت از ایتان و پروپان است که ما میتونیم فرمول الکان دارنده چهار کربن را همچنان نوشته کنیم. برای این کار از فرمول سه الکان اولی کمک میگیریم و رابطه بین اتم های کربن و هیدروژن را در هر یک از آنها پیدا میکنیم. و همه اساس شاگرد عزیز تمام الکل ها دارای فرمول چی است؟ CnH2n جمع دو. در این فرمول n تعداد اتم های کربن را در هر الکل به ما نشان میده. ببینید شاگرد عزیز در اینجا در مثال تعداد میتان که پیدا میکنیم شاگرد عزیز H میگیریم 2 ضرب 1 جمع 2 میکنیم، میبینیم که چی میشه 2 ضرب 1 2 2 جمع 2 4. همچنان شاگرد عزیز از چی را پیدا میکنیم؟ از ایتان. ببینید کربن تعدادش چی است شاگرد عزیز؟ 2. پس حالا تعداد هیدروژن را پیدا میکنیم. زمانی که میخواهیم تعداد هیدروژن را پیدا کنیم 2 ضرب 1 2 2 جمع 2 باز چی میشه؟ 2 ضرب 2 4 4 جمع 2 6. ببینید از اینها را پیدا کردیم. حالا شاگرد عزیز میایم بالا، چی از پروپان؟ پروپان میبینیم که 2 ضرب 3 میکنیم 3، بخاطر که چی؟ تعداد کربن های ما 3 است. 3 ضرب 2 6 6 جمع 2 8 میشه. تعداد هیدروژنشون چی شد شاگرد عزیز؟ 8. و همچنان شاگرد عزیز حال تعداد چی را پیدا میکنیم؟ میتان. از میتان تعداد کربن هایش 4 است. از هیدروژن که پیدا میکنیم 2 ضرب 4 8، 8 جمع 2 10. پس ما تونستیم که فرمول مولکولی اینها را چی کنیم و تعداد اتم های اینها را چی کنیم شاگرد عزیز؟ پیدا کنیم. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالا فرمول‌های ساختمانی. که فرمول‌های ساختمانی چی است؟ فرمول‌های ساختمانی که از علاوه از نوع تعداد اتم‌های هر عنصر و شیوه اتصال اتم‌ها را به یکدیگر با ما چی میکنه؟ نشان میده. توسط فرمول‌های مولکولی مرکبات ما میتونیم پیدا کنیم که کدام عنصر در ترکیب یک مرکب شامل است و تعداد اتم‌های آن چی است. اما به خاطر اینکه بدانیم تعداد اتم‌های عناصر متشکل مولکول‌های مرکبات چطور با هم دیگر متواصل شده، باید شاگرد عزیز فرمول ساختمانی آنها را پیدا کنیم و بدانیم که چطور ما میتونیم فرمول ساختمانی آنها را نوشته کنیم. فرمول های تجربی مولکولی و ساختمانی دو مولکول هر یکی مرکب ایتایل الکل و دایل میتایل ایتر را شما میتونین ببینین که نحو و تعداد اتم ها در هر دو مولکول مرکبات یکسان است. اما طرز روابط اتم ها و ساختمان آنها از همدیگه چی است شاگرد عزیز؟ در اینجا فرق داره. ببینین شاگرد عزیز در مثال ببینین از اتانول و دایل ایتایل ایتر شاگرد عزیز که اینها چی است شاگرد عزیز؟ از همدیگه در چی است شاگرد عزیز؟ در فرمول هایشان عین یک رقم، ولی در فرمول ساختمانی از همدیگه فرق داره. همین فرق کوچک ساختمانی باعث تفاوت خواصی که میوی آنها میگردد. دایل میتایل ایتر که از گاز است که در یخچال ها به کار برده میشه و یک ماده بیهوش کننده است. اما ایتانول مایعی است که به حیث محلل مواد عضوی در صنعت از آن چی میشه شاگرد عزیز؟ استفاده میشه و یک ماده نشاور است و به انسان بیخودی را به بار میاره. فرمول های ساختمانی آنها که است چی است شاگرد عزیز؟ مانند ساختمان های لیویس است و یک خط کوتاه نماینگر یک رابطه ساده در اینجا است که تصویر یک الکترون در آنجا چی است؟ در این خط متصور شده است. مرکباتی که دارای عین ترکیب مولکولی باشه اما فرمول ساختمانیشان از همدیگه فرق داشته باشه با نام چی یاد میشه؟ ایزومیر یاد میشه. خب شاگرده عزیز چی گفتیم؟ قسمی که شاگرده عزیز ببینین زمانی که بین اینها که از فرمول ساختمانیشان یک رقم باشه شاگرده عزیز نه خیر دارای عینی ترکیب مولکولی باشه اما فرمول ساختمانی شده از همدیگه فرق داشته باشه با نام ایزومیر یاد میشه. خب شاگرده عزیز، حالا میایم بالای رابط ساحه های الکترونی. یعنی اول میایم بالای دو ساحه الکترونی که چی رقم است. مولکول کربن دای اکساید را میبینین شاگرد عزیز که دارای ساختمان لوئیس است. میبینین شاگرد عزیز در اینجا در اطراف دو اتم مرکزی دو ساحه الکترونی در چپ و راست اینها چی است؟ موجود است. خب شاگرد عزیز، ما اینجا میبینیم که تنها جهتگیری ممکن که میتونه دو ساحه الکترونی اطراف کربن تا حد ممکن است هم دور قرار بده که عبارت از چی است شاگرد عزیز؟ ساختمان خطی. مطابق به نظریه ویسپر که از شاگرد عزیز مولکولی که دارای دو ساحه الکترونی در اطراف اتم مرکزی باشه، قسمی که شاگرد عزیز در کربن دای اکساید میبینین اینها چی است؟ دارای ساختمان خطی است و زاویه ولانسی بین آنها چند است؟ 180. سی ساحه الکترونی که از شاگرد عزیز یعنی ساختار سی ضلعی یا مسطح شاگرد عزیز شما میتونین اینجا در سلفر ترای اکساید ببینین. در سلفر ترای اکساید که از سی
بود الکترونی در اطراف اتم مرکزی اس موجود است و ساختمان هندسی مولکول که سه ضلعی مسطح است شما میبینید و وجود آورده. در مولکول های مانند سلفر تراکسای زمانی که اتم مرکزی توسط سه اتم دیگر احاطه شده باشه و جوره های الکترونی در آن نوع الکترون های رابطه باشه ساختمان مولکول مسطح بوده و زاویه ولانسیان چی است؟ 120. چهار ساحه الکترونی یعنی ساختار چهار وجهی که از شاگرده عزیز در اینجا وضعیت مولکول های چهار ساحه الکترونی را داره. ساختمان مولکولی آنها چی از کم پیچیده که مثال آن را ما میتونیم میتان و خاطر که یک شکل مسطح در صفحه کاغذ نشان داده میشم. اینها که هستن دارای یک شکل سی بودی محصوم به چهار وجهی است. شاگرده عزیز این اشکال را شما میتونین به صورت سی پایه در نظر بگیرین که پایه چهارمی آن به سمت بالا بر آن استوار است. در این نوع ساختمان جوره های الکترونی با یک دیگر زاویه چی را میسازه؟ 109.5 را. خب شاگرده عزیز ای بود درس امروزی تان و امیده که تا اینجا درس یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی اینجا پیدا نکرده باشین. خب شاگرده عزیز حال میاییم بالای چی؟ بالای فعالیت. در فعالیت شاگرده عزیز شما یک سوال دارین. سوال تنی است که فرمول مولکولی چی است تشریح کنین. خب شاگرده عزیز شما در باره فرمول مولکولی صحبت کنین که فرمول مولکولی را ما میتونیم به اساس تجزیه کیمیایی تعیین کنیم و همچنان شاگرده عزیز فرمول کیمیایی که است با ما چی را نشان میده؟ طرز ترتیب سمبول های عناصر تشکیل دهنده را با ما نشان میده با ضرایب نسبتی آن. حال شاگرده عزیز میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی شاگرده عزیز شما دو سوال دارین. سوال اول ایزومیر چیز تشریح کنین. سوال دوم فرمول تجربی را تشریح کنین. در درس آینده شاگرده عزیز ما بالای طبقه بندی مرکبات عضوی صحبت میکنیم. اینو درس امروز تان شاگرده عزیز تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش وقت خوش خداحافظ و مدد کرد.
مهمان آزادی.
دستگیر گرامی موفقیت بزرگ خودت را تبریک میگم به حیث سرمربی تیم فوتبال زیر سن 18 سال هالند. اندک بر من خودت بیشتر بگو که چه وقت خودت قرارداد امضا کردی و دقیق چه مسئولیتای را به دوش گرفتی؟
خب سلام بر شما و شنوندگان عزیزتان، تشکر که مرا در برنامه‌تان دعوت کردین. خب من دینه روز یک قرارداد دو ساله امضا کردم با فدراسیون فوتبال هالند که سال اولش تیم ملی زیر سن 18 سال می باشه و سال دوم 19 سال. 19 سالی که در مقدماتی جام ملت‌های اروپا خود بازی کرد. و همچنان می‌خوایم بگوییم که تیم 19 سال هالند امسال قهرمان اروپا شد. خب این خودش میخواییم بگویم به ملت ما یک افتخار بزرگ است و همگی ایره تبریک میکنیم. خب ما پیش از این که قرارداد دو سال امضا کنم اینجا در باشگاه المیر سیتی بودم و قرارداد دو سال هنوز هم با المیر سیتی داشتم و پلانم این بود که من سال بعدی سرمربی تیم المیر سیتی شام. اما بعد از اینکه چانس برام آمد، خب نهایت کوشش خود کردم که برم به فدراسیون فوتبال هالند، کارمند فدراسیون فوتبال هالند شم.
چه انتظار داری از تیم هالند؟ ستاره های بزرگ در تیم هالند تازه رشد میکنن که آیست آیسته میرسن به تیم های بزرگ سالای هالند میرن و همطور خود گفتی قهرمان اروپا هم شد تیم هالندی که خودت قرار است باشون کار کنی. چی چالش ها و مشکلات پیش رو خواهد بود؟ چی برنامه و پلان هایی داری که میخوای عملیش بکنی که مربی های قبلی تیم های رده های سنی هالند عملی نکردن؟
خب در ابتدا بگویم که من 4 سال سرمربی تیم ملی افغانستان بودم، از سال 2018 تا سال 2022، و طبعا مشکلاتی که در تیم ملی افغانستان داشتم خاطر مشکلات اینجا یک ذره کمتر بود. چالش های سفری، چالش های بودیجه، هزار نگاه اگر بگویم امکانات اینجا البته بهتر است و بیشتر است، و تجربه هم که من اونجا کسب کردم حتما از او استفاده میکنم تا پیشرفت خوب داشته باشم با تیم و نتیجه بهتر کسب کنیم. خب پلان ها ای است که سال اوله که سنای 18 سال است، این بازیکن ها همه ایشان در تیمای امید لیگای برتر بازی میکنن و سال بعدی در لیگای برتر در بزرگ سال ها بازی میکنن. خب پلان ها ای است که بازیکن ها را بریم از نزدیک انتخاب بکنیم. بازیکن های هستن که در تیم آژاکس بازی میکنن، تیم پی اس وی، یک بازیکن در بایر مونیخ داریم، یک بازیکن در بارسلونا داریم. خب پلانی است که بریم بازیکن ها را از نزدیک ببینیم، باشان صحبت کنیم و در روزهای تیمای ملی همشان را جمع کنیم و بازی های داشته باشیم. خب بازی هم هم مشخص هسته، بازی های یک ساله پیش از پیش مشخص هست. در اروپا بازی اول ما البته همراه امریکا است، در ماه بعدی سپتامبر بازی دوم در اسپانیا است با سویتزرلند و اگه اشتباه نکنم دنمارک. این همی رقم پلانا آماده است با سال اول. با سال بعدی که تیم 19 سال میشه قرعه کشی میشه، باز در قرعه کشی معلوم شود که در بازی های مقدماتی با کدام کشورها روبروی میشه.
خودت از تیم ملی فوتبال افغانستان و مشکلاتی که در فدراسیون و در کل در تیم ملی و در قسمت مدیریت فوتبال افغانستان بود مختصر یاد کردی، اما ما شاهد اون روزای سختی هستیم که خودت مدیر یا سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان بودی. اندکه در رابطه با اون روزا برام بگو، علت از اینکه خودت تیم ملی افغانستان را کنار گذاشتی یا کنار گذاشته شدی به یک نحو اصلا چی بود؟
خب در 2000 دوری که پیشتر گفتم، در 2018 سرمربی تیم ملی افغانستان شدم. 3 ماه از سرمربیگریم تیر نشده بود که فدراسیون، رهبری فدراسیون به تعلیق افتاد. یک سال بعد از مربی بودن ما کرونا آمد که 1.5 سال بازی‌های ملی قطع شد و دمو زمان هم اسپانسر لباس تیم ملی استاب شد، بودجه تیم ملی استاب شد، رهبری فدراسیون تغییرات آمد. بعد از او که همه چالش ها برطرف شد، کرونا تمام شد، ما میخواستیم بازی های خود پس دامه بتیم. با مو چالش هایی که بود، البته دیروز خانم همسرم گفت که خب بازی هایتان در کجا میشه؟ من گفتم حال اولی بار است که من میتونم بگویم ما بازی های خانگی میداشته باشیم. تا حالا ما هیچ وقت تیم ملی بازی های خانگی نداشتیم، میزبان هیچ کشور نبودیم، همیشه بیرون از افغانستان بازی خودم میداشتیم. یعنی امتیازی که در داخل کشور خود یک تیم میداشته باشه او را نداشتیم. و بعد از این 3 سال اگه بگویم در سال آخر تغییراتی که در دولت افغانستان آمد، البته من در این 4 سال اصلا 6 ماه ندانستم کار خوب پیش بتم، به خاطر از اینکه چالش های گوناگون بود. و اگه مقایسه کنم، اصلا خود نمیخوایم مقایسه کنم، چون فرق کوالیتی بازیکن ها، فرق مدیریت، بودیجه ای از هر نگاه آلند، من نمیخوایم امرای افغانستان مقایسه کنم، اما مشکلاتی که در افغانستان ما داشتیم، من فکر کنم که او همش مشکلات بودیجه‌ای، مشکلات رهبری نبود، اما مشکلات زیاد بود که اگر ما حالا با شما قصه کنم شاید ما شب یک چند روز
رد
داریم که تا او قصه تمام
شد. بله واقعا او مشکلات هنوز هم هست و ادامه داره و البته به شکل متفاوت ترش. در کل شرایط فوتبال افغانستان را اگر از دور حال خودت میبینی، در گذشته خیلی یک سابقه طولانی با کار با تیم ملی فوتبال افغانستان داری، در پهلوی از اینکه سرمربی خودت بودی، پیش از او هم با تیم ملی افغانستان درگیر کار بودی، اگر امروز فوتبال افغانستان را یک نگاه بندازی در سطح منطقه، نتایج فوتبال را که دنبال میکنی خودت میگی، در سطح منطقه چگونه بر ارزیابی میکنی؟ آیا فوتبال افغانستان امروز فوتبال هست که با رقیبای مثل هند رقابت بکنه؟
خب ما بارها گفتم وقت در زمانی که خودم هم سرمربی تیم ملی بودم، برد تیم ملی یا یک نتیجه که تیم ملی میگره این همیشه رهبری فدراسیون افغانستان طور پوشش میداد که فوتبال افغانستان پیشرفت کرد، فوتبال افغانستان درخشید. اما در واقعیت این بسیار یک گپ نادرست است، چون در تیم ملی افغانستان هیچ بازیکن از داخل افغانستان حضور نداره و اگه دارم اندک بازیکن هاست که او را بیشتر از مربی ها به خاطر موضوع سیاسی میارن که گویا نشان بدن به مردم که ما یک بازیکن از داخل افغانستان استفاده کردیم، یک چانس برشان داده میشه. اما فوتبال افغانستان وقت درخشش میکنه که فوتبال بنیادی شوه، باشگاه فعال شوه، سرمایه گذاری شوه سر فوتبال داخلی افغانستان و کم از کم 50% بازیکنهای تیم ملی افغانستان از داخل افغانستان باشه، او ما میتونیم بگویم که فوتبال افغانستان درخشش کرد. و ای که تیم ملی یک بار ببره یا یک بار ببازه، ای اصلا نشان دنده از این نیست که فوتبال افغانستان پیشرفت کرد یا پسرفت کرد. این را من همیشه چانسی میگم. چانسی به چی دلیل؟ اگر ندیم، اگر عمران حیدری، فرشاد نور، فیصل شایسته، مثال میبرم نور حسین، در تیم ملی حضور داشته باشه، چانس از این که با یک تیم حریف ببری بیشتر است. اگر دو تا از این بازیکن ها مصدوم شوه یا دو تاش قهر کنه یا دو تاش نخواهد بیاید در تیم ملی حضور داشته باشه، چانس کمتر میشه. فقط تیم ملی با می 20 بازیکنی که در داخل در خارج از افغانستان زندگی میکنه تشکیل شده. در زمان ما هم این رقم بود و در زمان فعلی هم این رقم است. خب افسوس در عزیزه که رهبری همیشه، رهبری فدراسیون همیشه کوشش میکنه که در چشمای مردم خاک بندازن، بگن که تیم ملی افغانستان پیشرفت کرد، گویا افغانستان پیشرفت کرد. شما ببینید تیم ملی اتک انرژی که سالها در داخل افغانستان پیشرفت میکرد و یک تیم خوبی بود، فعلا حضور نداره در فوتبال افغانستان. خب به این دلیل ما هیچ وقت نمیخوایم بگویم که تیم فوتبال افغانستان پیشرفت کرد یا پسرفت کرد. هر وقت که فوتبال افغانستان بنیادی شد، اون وقت ما میتونیم درباره تیم ملی افغانستان صحبت کنیم.
برای کسایی که با فوتبال به حد حرفه‌ای مثل خودت آشنایی ندارن، هدف خودت از بنیادی شدن فوتبال چی هست؟
اولش خب من فکر کنم که همیشه گفته میشه که بودیجه نیست. من فکر میکنم که بودیجه که در بر فدراسیون افغانستان داده میشه به کشور برزیل هم همی بودیجه را داده میشه. کشور برزیل اگه مقایسه کنیم که در افغانستان هم فقر است در برزیل، هم مواد مخدر است در برزیل، هم در از ما در برزیل در یک قصه بسیار کوتاه بکنم بردان، در برزیل در ریو ژانیرو رفته بودم، دو کوچه اگر از شهر بیرون شوین افغانستان، کوچه های افغانستان سر کوچه های برزیل شرف داره، یعنی بهتر است از هر نگاه. اما رهبری همیشه گپشان همیست که بودیجه نیست. بودیجه نیست. بنیاد ساختن فوتبال در افغانستان ضرورت به بودیجه نداره. یک میدان سنگی جور کردن که در اونجا اطفال برن فوتبال بکنن و روز خود در فوتبال گم بکنن بسیار یک کار آسان است. اما رهبری همیشه کوشش میکنه که پولی که میاید از جیبای خودشان بره با یک برد با تیم ملی در چشمای مردم خاک بزنن. بنیادی شدن فوتبال فقط دل کار داره، اس وطن دوستی ضرورت داره و دیگه هیچی ضرورت نداره. اما این رهبری که همیشه میگن بودیجه بودیجه بودیجه، این بسیار یک گپ نادرست است. درست است بر لیگ ها، بر لیگ های افغانستان بودیجه ضرورت است، اما وقتی که اگر میخواین فوتبال بنیادی باید شروع شد از 6 سالا از سالای افغانستان. و یک گپ هم میخواییم اشاره بکنم که ای از ما هم 7 ساله 8 ساله 9 ساله افغانستان دیدیم در میدان های فوتبالشان و هم هالنده. و ما بارها گفتیم در افغانستان استعداد فوتبالی از هالند کده زیادتر است. اما ای که نفر و انسانایی که وطن دوستی را در دلشان نیست و همیشه دمیست که تیم ملی همی هر چیز میشه تیم ملی، درست از تیم ملی استفاده خوب بکنین تا فوتبال بنیادی بسازین. اما اون شما دیدین همیشه برد تیم ملی میگن فوتبال افغانستان پیشرفت کرد، تیم ملی که باخت میگن فوتبال افغانستان خراب شد. این به نظر من گپ نادرست است.
آنوش عزیز، بیا برگردیم به کمک به زندگی خصوصی خودت. البته از کودکی چی وقت افغانستان را ترک کردی؟ این مسیر فوتبالی خودت از چند سالگی و در کجا شروع شد؟
خب من یک ساله بودم که افغانستان را ترک کردیم، رفتیم طرف پاکستان، در کمپای مهاجرین پاکستان بودیم در پشاور. 3-4 سال در پاکستان بودیم، باز از پاکستان رفتیم هندوستان، باز برگشتیم پاکستان. خب تا 10 سالگیم در پاکستان و هندوستان بودیم و اینجا همیشه ما کرکت بازی میکردیم، چون در پاکستان و هندوستان هم سپورت ملیشان کرکت بود. اما خب با فوتبال هم آشنایی داشتم، اما انقدر نه. در سال 2000 که اینجا آمدم 10 ساله بودم، اولین بار تلویزیون فوتبال البته در تلویزیون دیدم که بازی های اروپایی 2000 بود و عاشق فوتبال شدم. در سن 11 سالگی فوتبال شروع کردم، در قریه ما به حساب در هلند در تیمای آماتور بودم و از اون یه در سن 15 سالگی باز انتخاب شدم بر تیمای اکادمیک در NEC نیمیخن. تیمای اکادمیکش زیرای سن همشان در لیگ برتر بازی میکردن. تا 18-19 سالگی در NEC بودم، بعد از اون رفتم 2 سال در فنلو، 1 سال در تیم امید فنلو بازی میکردم و 1 سال هم نو در تیم بزرگ سالایش رفتم که وقت در لیگ برتر بازی میکردن. و متاسفانه زندگی فوتبالی ما بسیار کوتاه بود، چون در 21 سالگی پای مصدوم شد، 4 بار عمل کردم پای ما و بعد از عمل دکترها گفتن که در سطح بلند دیگه فوتبال امکان نداره. خب در حالت تداوی بگویم یا ریکاوری بودم که اولین بار فوتبال افغانستان هم در تلویزیون دیدم، در سال 2013 بود البته اگه اشتباه نکنم که صفگی ما بردن. خب فوتبال افغانستان که دیدم و پای معنوز وقت درست هم نبود، جور هم نشده بود، اما باز در خانه گفتم هم یک بازی هم که من در تیم ملی بکنم. البته هم ایسه که میخواستم فوتبالر شم، امور شاید پس داشته باشم، هم یک بازی میخواستم بکنم. خب باز تورنمنت ها بود، در اونجا بازیکنها رو انتخاب کردن، تیم ملی دعوت شدم، در وقت سلاوینس کلیزیچ بود. 6 بازی تیم ملی داشتم. خب جنجال ها در تیم ملی به حد اندازه زیاد بود. خب در یک سفر ما مربی ما نامد، بازم اونجا بچه ها و رئیس درخواست کردن که اگه میشه من سرمربی موقت باشم برای یک بازی. خب زمان هم بود که بعد از 21 سالگی من کورس های مربیگری اینجا شروع کرده بودم، میفهمیدم که دیگه فوتبال دیگه نخواد زیاد بتانم دوام بتم، چون هر روزه دوا استفاده نکردم که پای مارام باشه، دوایی که حتی اجازه نبود پت استفاده نکردم که بتانم یک چند مدت فوتبال بکنم. خب از همینجا آغاز شد. خب دیگه داستانش فکر کنم که معلوم است، چون باز بعد از 2 سال سرمربی تیم ملی شدم، کورس های من در فدراسیون هلند گرفتم، بلندترین کورس ها دیگه UEFA پرو است، UEFA پرو من گرفتم 2-3 سال پیش و خب از همینجا ادامه دادم. باز بعد از دوره تیم ملی البته مرا استیفای من خودم گرفتم، من 6 ماه قرارداد من ایلا کردم، چون اگه نه ایلا نمی کردم قرارداد من فدراسیون به ایچ انوان نمی تونم از مربی جدید خود تعیین کنه. باز رفتم در لیگای برتر، در تیم امید المیر سیتی سرمربی شدم و تیم اولین بار در تاریخ قهرمان لیگ برتر امید ساختم. باز از اونجا بود که دعوتم کردن، انتخاب شدم بر منحیس کمک مربی، 2 سال کمک مربی بودم و از اونجا در سن 35 سالگی البته سرمربی تیم 18 سال و 19 سال هلند شدم.
زندگی پرفراز و نشیب و میفهمم خودت که از چه شرایط آمدی تا به اینجا. سوال دیگه، خودت تحصیلات اکادمیک هم در بخش فوتبال داری به سطح دانشگاهی یا ای که همه کورس های مربیگری که معمولا بیشترین مربی های درجه یک دنیا هم گرفتن اونا را گرفتی تنها؟
نه، من در سال پایم که مصدوم شد 2013 شروع کردم در یوان کرایف اکادمی. خب شما میفهمین که فوتبال هالند بر بردهایش مشهور نیست، چون هیچ بار هرگز قهرمان دنیا نشده، قهرمان اروپا شده، باشگاه مثل آیاکس و پی اس وی و اینا چمپیونز لیگ بردن، اما مشهور است به نام ای که فوتبالر به نام فوتبال انستیتوت فوتبالر تربیت میکنن و میفروشن، چون کشور بسیار خرد است، نمیتونه بازیکنار تا دیر نگاه کنه، چون لیگای بلندتر بازیکنار از اینجا میخرن میبرن، مثل کشورهای آلمان میتونه بازیکنای خود نگاه کنه، با بایر مونیخ با دورتموند پول دارن میتونن نگاه کنه، انگلیس هم میتونه، اما هالند نمیتونه. به این دلیل پلان هالند همیشه ای بوده که بازیکن و مربی را تربیه کنن و بفروشن. خب باز یوهان کرایف شاید دیگه شما بفهمین دربارش، مکتب آکادمیک داره که اونجا فوتبال رشته فوتبال درس میتن، از اونجا من فارغ شدم، دو سال اونجا درس خواندم، باز بعد از او کورس های مربیگری من تمام کردم تا یویفا پرو. و البته خب درس هیچ وقت فوتبال نمیتونیم بگیم که من فارغ شدم و خلاص شدم، باید همیشه up to date باشین، سالانه کورس هاست که باید کورس ها را دش بریم، ضرور باید نیست، خودم میخواییم برم. و امروز میتونم بگویم که دیناروز یک انترویو دادم و در انترویو در فدراسیون پرسان کردن که امی دریم چیز چی میخوایی که در آینده بدست بیاری، و اونجا من گفتم که خب خوابم این نیست که من یک روز ترینر ریال مدرید شام یا از آیاکس یا از برس، خوابم ایست که یک روز بتانیم در افغانستان امین چمنای یوهان کرایف میگن که 5-5 بازی میکنن، از سنگ درست شده و بسیار ارزان است، در هر ولایت افغانستان از این چمنا ما بتانیم بسازیم تا طفلا بتانن اونجا فوتبال کنن و فوتبال بتانیم اساس و بنیادی کنیم دیگه. این امیره میخواستم بگویم که امید ما ای است، امید ما ای نیست که ما یک روز در لیگا، البته میخواییم برم در لیگای بلند، این خواهی چیز واضح است، اما مقصد آخر ما ای نیست.
و یوهان کرایف از ستاره‌های غیر قابل انکار تیم ملی تیم فوتبال بارسلونا هست، فوتبال امروز بارسلونا هم مدیون یوهان کرایف و استایل بازیش. آیا یک سوال کنم از خودت، طرفدار بارسلونا هستی یا ریال مادرید؟
خب واضح است که من طرفدار بارسلونا هستم، چون شما خودتان هم یاله گفتین فوتبال بارسلونا اصلا فوتبال هالند است، اکادمی که یوهان کرایف است، به اون خاطر تقریبا 90% هالندی ها با بارسلونا هستن، چون مربی های هالندی در اونجا تقریبا 3-4 مربی هالندی داشتین در گذشته، بیشتر از بازیکنهای اروپایی بیرون از اسپانیا همهشان هالندی بودین، تا هالند و بارسلونا بسیار نزدیک هستن با هم. بله
بسیار تشکر هنوش دستگیر عزیز، باز هم موفقیت خودت را تبریک میگم و با امید از این که خودت بتانی قهرمانی اروپا را به نام تیم هالند و به نام خود ثبت بکنی.
تشکر بسیار زیاد، تشکر از این که مرا در برنامه تان داشتین، خداحافظ با من خدا.
مهمان آزادی. پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست، چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان،
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان،
امید مهم ایرادی ازادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی ایرادی ازادی بسیار یک رادی خوب است بر مردم، از آل دل مردم خبر میشه.
رادیو ازادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
بار گشتم ز سبا
Oh,